برنامه امروز رسیدیم. امیدوار هستیم که استفاده و لذت برده باشین. واقعا سپاسگزار هستیم از همراهیتان. باز هم یادآوری میکنیم که ما منتظر دریافت پیامک های خوب شما هستیم. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794 717144 در افغانستان که از این طریق میتونین پیام هایتان را به دست ما برسانین. تا حضور دیگر، خدایا رو نگهدارتان.
در کلام ناب امروز به اتفاق شما عزیزان با صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین علوی تهرانی گوش می‌کنیم با موضوع فرمول استجابت دعا.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
ادعونی استجب لکم، این وعده است. ان الله لا یخلف المیعاد، خدا خلف وعده هم نمی کنه، اینم قطعیه. اما خدا اگر بخواد وفای به عهد بکنه یه فرمول داره. تو فرمول رو میشناسی یا نمیشناسی رفیق من؟ نه، من همون فرمول رو میخوام بگم. خدا وعده کرده من دعا رو اجابت میکنم، درست. خلف وعده نمی کنم، درست. پس چرا انجامش نمیده؟ به این دلیل در سوره مبارکه بقره آیه 40 میفهمه بابا من اگه بخوام به وعدم وفا بکنم راهش اینه، اوفو به عهدی اوف به عهد کن. ما دو تو با هم یه عهدی بستیم، اول تو به عهدت وفا بکن، من به وعدم وفا میکنم. ما دو تا عهد با خدا داریم عوضی عهد. عهد اول سوره مبارکه یاسین آیه 60، الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدون هذا صراط مستقیم. من با من عهد نکردین شیطان نپرستین؟ من که بهتون گفتم دشمنتونه. می با من عهد نکردید که منو بپرستید؟ با چی شد؟ اینو بهش میگن عهد الوهیت. ما در عهد الوهیت پای خدا وای نستادیم، یعنی پرستش خدا. خب پرستش خدا یعنی چی برادر؟ پرستش خدا یعنی چی؟ یعنی اطاعت محض از خدا. اطاعت محض از کی آقا؟ خدا. حال من از شما سوال بکنم، شما مطیع محض خدایی؟ ما اصلا نمیدونیم خدا ما چی خواسته که ما اطاعت بکنیم یا نه. تازه او خواسته ها را هم که میاد میگید نه، این مال 1400 سال پیشه، مال حالا نیست. حالا دنیا عوض شده، یعنی به اندازه یک اپسیلون برای خدا عقل قائل نیستیم. میگید مال 1400، اون هم مال عرب هاست، ربطی به ما نداره. در حالی که اهل ایمان میگن چی ها؟ اهل ایمان چی میگید شما به خدا؟ هر شب حداقل در آیه آمن الرسول میگید، چی میگید؟ سمعنا و اطعنا، ما شنیدیم و اطاعت کردیم. چش تمام. در حالی که ما اصلا نشنیدیم تا بگیم چش. الهی فدات بشم خدا، که چقدر مظلومی که من باید تو دفاع کنم. پس رفیق من، شما عهد الوهیتتو با خدا انجام ندادی، پس منتظر اجابت هم. چون خدا فرمود اوفو به عهدی اوفه به عهد کن، گفتم دعا کنید اجابت میکنم، ولی گفتم هم که فقط چکار کنید آقا؟ منو بپرستی. عهد دوم در سوره مبارکه اعراف آیه 172، و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم. پیغمبر ما داده بیا این مسئله ای که من تمام بنی آدم و تا روزی که باید دنیا برقرار باشد جمع کردم از پشت جناب آدم، اینا رو بر خودشو شاهد گرفتم، یه سوال کردم، گفتم الست و بربکم، من پروردگار شما نیستم؟ همه تون گفتید قالو بلا، همه تون گفتید من پروردگارتون هستم. پس چرا در روز ازل بلا گفتی امروز به بستر لا خفتی؟ امروز انکار میکنی ربوبیت منو؟ مگه ما ربوبیت خدا رو انکار میکنیم؟ به اصلا قائل به ربوبیت خدا نیستیم. علا بسر بگم چرا. رب در لغت به معنای صاحبه. هر چیزی، هر کسی صاحب چیزی شد دو تا خصوصیت داره. یک، مالک اون چیزه. مالک. دو، قدرت هر گونه تصرف در اون چیز رو داره. شما نسبت به خانه استیجاری مالک هستید ولی قدرت تصرف ندارید. فقط حق داره اونجا بشینید. این که اینجا رو وقف کنید که حقشو ندارید که. این که خرابش بکنید که ندارید که. لذا به صاحب خانه میگن رب البیت، اما به شما نمیگن رب البیت. پس هر کسی مالک چیزی شد، حق تصرف داشت، عرب از این موجود یاد میکند به چی آقا؟ رب. حالا خداوند علی اعلی نسبت به نظام هستی ربوبیت دارد، یعنی مالک است. در حقیقت مالک هستی کیا؟ خداست. چند روزی بهر روزی است ما.
۱۱ به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و سلام مجدد حضور شما عزیزان شنونده، به این بخش خبری هم بسیار خوش آمدید. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. وخامت اوضاع انسانی در افغانستان صلیب سرخ را به افزایش 100% فعالیت‌های این سازمان بین المللی وادار کرده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه دولت موقت طالبان روز پنجشنبه در توییت نوشت که ایلوا فیلیون رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان با معاون سیاسی وزارت خارجه دولت موقت طالبان دیدار کرده است. رئیس کمیته صلیب سرخ در این دیدار گفت سازمان در سال جاری فعالیت‌های خود در افغانستان را دو برابر کرده و قصد دارد سطح فعالیت خود در این کشور در سال آینده را حفظ کند. به گفته فیلیون این سازمان پس از اوکراین بزرگترین عملیات در سطح جهان را در افغانستان انجام می دهد و افزود در کنار ارائه خدمات مربوط به شفاخانه ها، مراکز آموزشی و درمانی و زندان ها، صلیب سرخ فعالیت خود را در بخش های آب و انرژی، کشاورزی و کمک های بشر دوستانه نیز گسترش می دهد. طالبان در ولایت وردک خانه های مردم را به آتش کشیده و خانواده ها را به فرار به کوههای اطراف وادار کرده است. منابع آگاه در بولسوالی بهسود ولایت وردک روز پنجشنبه از حملات نیروهای طالبان به این شهر و آزار و اذیت مردم در دو روز گذشته خبر دادند. حداقل سه منبع مختلف این حملات را تایید کردند. یک منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود گفت که طالبان 3 خانه را به آتش کشیده و 20 خانواده در پی این حملات خانه های خود را ترک کردند. به گفته این منبع نیروهای طالبان خانه غیر نظامیان را با هدف یافتن اسلحه حفاری و جستجو کردند. این منابع تاکید کردند نیروهای طالبان ساکنان منطقه را شکنجه و به دست های غیر نظامیان فایر کرده و مانع انتقال مجروحان به مراکز درمانی شدند. طالبان با راکت به خانه های مردم هم فایر کرده و موجب رعب و وحشت شده است. به دنبال این حملات شمار زیادی از مردم به کوه‌ها فرار کرده و به دلیل سرما در وضعیت نامساعدی قرار دارند. حکومت محلی تخار در صدد ظرفیت سازی نیروهای امنیتی و کشفی در این ولایت هستند. سمیع خاوری خبرنگار ما در حوزه شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
حکومت محلی تخار در صدد ظرفیت سازی نیروهای امنیتی و کشفی در این ولایت هستند. با آنکه نیروهای طالبان در میدان جنگ با ارتش وقت افغانستان در 20 سال گذشته موفق بوده است، اما عدم آشنایی اونها با سیستم ها، قوانین بازرسی و بازجویی، افراز است بازرسی، کشف محل واقعی جرم، کریمینالستیک و کریمینولوژی کار را در ادامه برایشان دشوار ساخته است. در تازه ترین مورد مدیریت مبارزه با جرایم جنایی فرماندهی پلیس تخار در 6 ولسوالی ماورای کوکچه این ولایت برای بیش از 15 تن کارمندان جنایی آموزش های فنی و تکنیکی را برای 5 روز برگزار کرده بود که اکنون پایان یافته است. مولوی سیف الله خالد مدیر مبارزه با جرایم جنایی تخار میگوید هدف از راه اندازی این آموزش برای کارمندان جنایی بلند بردن سطح ظرفیت و توانمندی نیروهای کشفی میباشد و در این حال میخواهند با فهم تمام موارد کشفی و امنیتی سطح جرایم را به حد اقل برسانند.
کدام سمیناری که ما در ورسالی مورای کوکچه دایر کردیم، این سمینار به خاطر فایده و مستفید بودن امیرتای جنایی ولسوالی ششگانه مورای کوکچه بوده تا اینکه مشکلات مردم ملت و رعیت 100% به طریقه احسن و به همون طریقه کار خود پیش ببره تا که چیز جرم جنایی که است کاهش پیدا بکند.
مولوی کمال الدین سروری فرمانده کندک سرحدی ماورای کوکچه در پایان این برنامه آموزشی خطاب به منصوبین گفت هر آنچه آموخته اید باید به آن عمل کنید تا اینکه خداوند از شما راضی گردد. او افزود نظام پیشین چون یک نظام فاسد بود و در عمل کاری برای مردم افغانستان انجام نداده بود، به همین اساس خداوند امارت را جایگزینی آن نمود. او نیز در بخش از سخنانش گفت در نظام کنونی افراد حضور دارند که خود را مجاهد می نامند اما دست به انواع فساد می زنند.
هر اقا مولا توان، هر اقا طالب در علم توان، هر اقا مومین مسلمان توان، چه یوه مسئله زکوی خوب پهنگی بانده با پورا اقا عمل کوی. زده تقسم خورما چه در دیر خلق و نمادا اوریده لی چه رشوت خوری خوب کم خلق لارا چه در الله در دین نمرتد و او د الله د دین نه ګرځېدلې وه هغه خلق ولاړه او نن کوم خلق دلته وجود لري هغه خلق چې د الله سره محبت لري او الله د دوی سره محبت لري.
مولوی نصرالله حذیفه یک از فرمانده های برجسته نیروهای طالبان در تخار که در این برنامه حضور یافته بود گفت مسئولان محلی باید با مردم به گونه ای رفتار کنند که مردم مجذوب اخلاقشان گردد و محبت مسئولین در میان مردم افزایش یابد. او افزود مسئولین کاری نکنند که باعث تنفر و انزجار مردم گردیده و میان ملت و نظام کنونی فاصله ایجاد گردد.
ما شما در دنیا این زندگی تر کنیم که مردم از اخلاق ما شما، از امیر اخلاق ما شما رو متاثر شو. این اخلاقی که اخلاق با مطابق شریعت باشه، فیصله ما شما تا مطابق شریعت باشه، ما شما از فرهنگ ما شما نباید که مردم شریف و ملت ما شما متنفر شود.
کارمندان بخش جنایی 6 ولسوالی ماورای کوکچه که آموزش دیده‌اند میگویند اکنون با موارد زیادی آشنا شده‌اند که قبلا نمی‌دانستند. آمری مبارزه با جرایم جنایی ولسوالی دشت قلعه میگوید در 5 روز این آموزش طریقه بازداشت مجرمین و انواع فعالیت‌های دیگر را نیز فرا گرفته است.
البته در این 5 روزی که ما سمینار داشتیم در ولسوالی خواجه بهاءالدین در مقر قماندانی امنیه، البته بسیار از چیزایی که ما به ما ضرورت بود، چیزایی که نمی‌فهمیدیم باید درس میخوندیم. الحمدلله در طول 5 روزی که ما اینجا سمینار داشتیم بسیار از چیزا رو یاد گرفتیم، از جمله بازداشت مجرمین و بررسی محل واقعی که یک واقع صورت میگیره و همچنان برخورد همراه مراجعین و کسایی که عریضه دارن با اونها چه قسم برخورد شوه و دوسه چه قسم ترتیب شوه و الحمدلله در طول 5 روز ما که محفظ تانستیم بالاخره
قبل از این مدیران مبارزه با جرایم جنایی 4 ولایت به میزبانی کندوز برای 10 روز آموزش دیده بودند که اکنون این روند در ولسوالی ها آغاز شده است و ممکن تا آموزش تمام نیروهای کشفی ادامه داشته باشد. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
در ادامه گزارش دیگری را از همکار دیگر ما خانم زهرا سلطانی تقدیمتان میکنیم، پیرامون کاهش 34% اقتصاد داخلی افغانستان که بانک جهانی در گزارش اخیر خود احتمال داده است. این گزارش را هم بشنوید.
احتمال سقوط 34% اقتصاد داخلی افغانستان تا پایان سال روان میلادی. بانک جهانی گزارش تازه خود را در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان منتشر کرده و در آن گفته وضعیت کنونی اقتصاد افغانستان وخیم است. به گفته بانک جهانی در 4 ماه اخیر سال 2021 یعنی پس از بازگشت حکومت موقت طالبان و قدرت در افغانستان، عواید سرانه ملی در این کشور 3 برابر کاهش یافته است. همچنان رئیس دفتر بانک جهانی برای افغانستان گفته در حالی که نشانه هایی از ثبات اقتصادی و انعطاف در سکتور خصوصی دیده می شود، افغانستان هنوز هم با چالش های بزرگ اجتماعی و اقتصادی روبروست که بالای وضعیت رفاهی مردم و ویژه اقلیت ها تأثیر منفی می گذارد. وضعیت معیشت مردم در ماهای پسین اندکی بهبود یافته، اما محرومیت در سراسر کشور در سطح بلند قرار دارد و ادامه تورم می تواند روند بهبود یافته را صدمه بزند. بر بنیاد این گزارش، انزوای اقتصادی افغانستان، بحران سیاسی این کشور در ماه آگوست سال پار سبب فقر و گرسنگی شدید در کشور شده است. محمد رفیع محمدی آگاه مسائل اقتصادی در این باره می گوید.
از بود خارجی کمک هایی که صورت می گیرد و پروژه هایی باشد که افراد و اشخاص در پروژه ها استخدام شوند و آید بالا بره و مردم بتانند از درآمد هایی که از این بخش ها به دست میارند بتانند امرار معیشت بکنند و حداقل از بحران انسانی در سال پیشروی و در فصل سرمایی که در پیشروی داریم نجات پیدا بکنند.
از سوی هم مازرق شافزی آگاه مسائل اقتصادی میگوید که بازگشت حکومت موقت طالبان در افغانستان و قطع شدن کمک‌های جهانی به بخش‌های امنیتی و اقتصادی و همچنان تحریم‌ها از دلایل عمده وخیم شدن اقتصاد افغانستان است.
امسال تولید زراعتی را بسیار کاهش داد و در این زمان نبود انرژی ثابت و فعال نبودن درست سیستم بانکی و عدم ورود مواد خام نیمه پروسس شده 40% صنایع را صدمه زده و اونا هم از تولید داخلی حذف شده.
با این حال حکومت موقت طالبان پیش از این گفته که جامعه جهانی باید چالش های کنونی افغانستان را نادیده نگیرد و به کمک‌های خود به افغانستان ادامه دهد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه ارمنستان در ایروان با ارائه گزارشی از آخرین روند مذاکرات رفع تحریم‌های ظالمانه علیه ایران گفت که تبادل پیام‌ها و گفتگوها برای رسیدن به مرحله نهایی توافق جهت رفع تحریم‌ها و بازگشت همه طرف‌ها به برجام در مسیر درست خودش قرار دارد. مذاکرات با محوریت رفع تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی ضد جمهوری اسلامی ایران به دلیل ابتکارات تیم مذاکره کننده ایران پیشرفتهایی را تجربه کرده، اما تعلل طرفهای غربی به ویژه دولت جو بایدن برای جبران اقدامات غیرقانونی دولت پیشین آمریکا و تداوم کارزار فشار حداکثری منجر به تردیدهای در جدیت این کشور برای بازگشت به برجام و طولانی شدن روند گفتگوها شده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در این نشست خبری اظهار داشت که تبادل پیام‌ها با طرف آمریکایی برای رسیدن به نقطه نهایی توافق ادامه دارد، هرچند در اختشاشات و آشوب‌های اخیر ایران، آمریکا و برخی کشورهای اروپایی شتاب زده، نسنجیده و مداخله‌گرانه عمل کردند. امیر عبداللهیان با بیان اینکه امروز در ایران همه چیز در مسیر طبیعی خودش جریان دارد، افسود که به طرف آمریکایی و اروپایی هشدار دادیم که با تحلیل غلط اقدام به تحریک آشوبگران، اختشاشگران و تروریست‌ها در جمهوری اسلامی ایران نکنند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه با تاکید بر این که دولت ایران حساب آشوبگران، افراد مسلح و تروریست ها را از مردمی که مطالبات مسالمت‌آمیز دارند کاملا جدا کرده است خاطر نشان کرد. احدی در ارتباط با مطالبات مسالمت‌آمیز در ایران توقیف نشده است. روزهای گذشته برخی شهرهای ایران صحنه اغتشاشات آشوبگران بود که با هوشیاری نیروهای امنیتی و حضور پرشور مردم در سراسر ایران اسلامی اغتشاشات فروکش کرد. و امیر سعید ایروانی نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در نامه به آنتونیو گوترش سرمنشی این سازمان پیشنهاد اوکراین مبنی بر دیدار کارشناسان سازمان ملل از این کشور برای بازرسی از قطعات پهپادهای سقوط کرده در اوکراین و مرتبط ساختن آن با اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت در مورد توافق هسته‌ای ایران را فاقد هر گونه پایه حقوقی در چارچوب قطعنامه مذکور دانست. شنونده‌های عزیز و ارجمند، به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 1 ظهر با وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. همچنان با نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. شما عزیزان میتونید برنامه رادیو دری از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه امروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر، میدان وردک میتونن صدای رادیو دری روی ردیف 89.8 از ساعت 7 صبح تا 11 تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. و ما اینک در ادامه نشرات صبحی از شما عزیزان دعوت میکنم با برنامه منجی همراه شویم.
زهی خجسته زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان همگسار باز آید.
تا به پرده نشین، تا به کی انتظار.
منجی
بشتو بی منجی عالم، بشتو بی روح عدالت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت.
به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه منجی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه همراهی شما خوبان را داشته باشیم. ارجمندان، در برنامه گذشته سخن درباره نقش مهدی موعود اجل الله تعالی فرجه شریف در زمان غیبت طولانی ایشان بود و از رسول گرامی اسلام نقل کردیم که در این زمان تأثیر آن حضرت بر مردم مانند تابش خورشید از پشت ابر است. به این معنا که هرچند امام زمان در میان مردم حضور ندارد، اما آنها را تا حد امکان از برکات و راهنمایی های خود بهره‌مند می کند. این هدایت برای افراد مستعد و پرهیزگار کارایی بیشتری دارد. برای درک بهتر این موضوع، ابتدا باید جایگاه امام مهدی را نزد خداوند بدانیم. ایشان مانند جدشان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و جانشینان ایشان برترین و کاملترین خلیفه او بر روی زمین است و به همین جهت وظیفه خطیر هدایت مردم و سرانجام ایجاد حکومت جهانی بر عهده آن بزرگوار نهاده شده است. اما صاحب الزمان اجل الله تعالی فرجه شریف دو گونه هدایت و ارشاد بر عهده دارد. یکی هدایت عام که مربوط به همه مردم است و بیان معارف و احکام دین از آن جمله می باشد. نوع دیگر هدایت ایشان باطنی و مخصوص کسانی است که از زمینه لازم از نظر ایمان و تقوا برخوردار باشند. این نوع از هدایت در زمان غیبت طولانی آن حضرت ادامه دارد و ارتباطی با حضور یا عدم حضور ایشان در جامعه ندارد. دوستان، اگرچه حضرت مهدی در غیبت بلند مدت خود نیز آثار گرانقدری برای مسلمانان دارد، اما به هر حال بسیاری از امور چون بیان احکام، هدایت فکری و سیاسی جامعه، جلوگیری از انحراف در دین، پاسخگویی به شبهات و مانند آنها نیاز به شخص یا اشخاصی آشنا به معارف اسلامی دارد که مردم به آنها دسترسی داشته باشند. در زمان امامان معصوم علیهم السلام این امور تا جایی که امکان داشت توسط ایشان به بهترین نحو انجام می شد. نوع دیگری از نقش آفرینی و هدایت حضرت مهدی در دوران غیبت کبرا تشرف و حضور برخی اشخاص پارسا و فاضل و ویژه علمای دین به محضر ایشان است. اگرچه این گونه ملاقات ها اندک بوده، با این حال نشان می دهد که آن حضرت در موارد ضرورت با پیروان خود رابطه مستقیم برقرار می کند. امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در نامه ای به عالم بزرگوار شیخ مفید می نویسد: ما در مراعات حال شما سهل انگار نیستیم و هرگز شما را فراموش نمی کنیم، وگرنه سختی ها و تنگناهای فراوانی به شما می رسید و دشمنان شما را نابود می کردن.
کسی در ملاقات با امام عصر گاه و همین یه بار می بینمت، فرمود نه بازم می خواهی منو ببینی می تونی ببینی، آدرس بهت بدم. من روزای دوشنبه 10 صبح در مغازه فلان انگشتر فروشم که انگشتر میفروشه، نقره میفروشه، طلا میفروشه، یه نیم ساعتی میام پیش اون. منم دیدی حرف نزدم، فقط تماشاگر این معامله کننده باش، کاسب. دوشنبه اومد محضر این کاسب نشست، هنوز امام نیمده، یه پیر زن قد خمیده چادر به کمر بسته اومد گفت آقای زرگر، طلا فروش، انگشتر فروش، من برای نوه‌هام بچه‌هام مشکل پیدا کردم، این انگشتر رو مادرم 60 سال 70 سال پیش شب عروسی به من داده، این انگشتر به جون من بست، اینو بخر از من. گفت مادرم چنده؟ گفت من نمیدونم، من که وارد به این کار نیستم، اما تو این بازار در مغازه 3-4 تا زرگر رفتم، یکی گفته 5 تومن میاد، آخرین قیمتی که به من دادن 10-12 تومن. گم مادرم این انگشتر قیمت طبیعیش 90,000 تومنه، پولشو میخوای بدم بهت؟ انگشتر مال من. نمیخوای؟ من 90,000 تومن بهت میدم، طبق قرآن قرض الحسنه، انگشترم پیش من ضمانت باشه، برو مشکلاتتو حل کن، اگه تونستی پول منو بیاری بیاره، اگه نتونستی که بعدن به من مراجعه کن، ممکنه انگشتر گرونتر شده باشه، مازاد پولشو بهت بدم. معامله انجام گرفت و پیرزن رفت، امام عصر وارد شد، به او اشاره کرد، فهمیدی چرا من رفیق جونجونی این طلا فروشم؟ هر جا هستی خدا رو بپا. فقط
با گسترش قلمرو به کشور اسلامی و همچنین سختگیری های دولت عباسی و تدریج شبکه ای از علمای مورد اعتماد تحت عنوان نهاد وکالت تحت نظارت امامان تبیین مسائل دینی و جمع آوری وجوه شرعی را عهده‌دار شد. چنان که گفته شد در زمان غیبت کوتاه امام زمان نیز نمایندگان خاص ایشان حلقه وصل شبکه وکالت و مردم با آن حضرت بودند، اما در دوران طولانی غیبت کبرای ایشان که دیگر نماینده منصوب ایشان به شبکه ولایت وجود ندارد تا از طریق آنها مردم از راهنمایی و هدایت امام بهره ببرند و وجوهات شرعی خود را به پیشوای خود برسانند، تکلیف مردم چیست؟ در این مورد نیز امامان و جانشینان پیامبر مردم را به حال خود رها نکرده و برای پاسخ به نیازهای دینی و تکالیف فردی و اجتماعی آنان رهنمودهای دقیق و حکیمانه‌ای ارائه کردند. آنها مسلمانان را به علمای برجسته و آگاه و پرهیزکار ارجاع دادند. به طور کلی از نظر عقل برای دانستن آن چه نمی‌دانیم باید به افراد کارشناس و متخصصی رجوع کنیم که مورد اعتماد باشند. قرآن نیز در آیات خود به طور مستقیم و غیر مستقیم این نکته را تأیید می‌کند. چنانکه در سوره نحل آیه 43 می‌خوانیم: پس اگر نمی‌دانید از آگاهان سوال کنید.
هر شب چشمامون به آسمونه، پس کی میآیی خدا میدونه. عزیز زهرا امید آخر توی، ای مولا توی، ای سرمر.
عزیز، با پایان برنامه امروز منجی رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parsuday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.
اگه برگردی به پاس میمیری، مولا جان از تو نفس میگیری. عزیز زهرا امید آخر توی، ای مولا توی، ای سرمر.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه از با تو. الله اکبر.
دستم از حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
مهربان پروردگارم، ای آن که جز او غیب نداند، ای آن که زیان و سیه روزی را جز او بر نگرداند، و ای آن که گناه را جز او نیامرزد، در این ظهر زیبا باز هم می شتابم به سوی قراری که با تو دارم. سلام دوستان عزیز شنونده، نیمروز جمعه تان بخیر و نیکی. با افتخار از رادیو دری و برنامه قرار بندگی در خدمتتان هستیم. شنوندگان عزیز، هنگام اذان ظهر به افق کابل ساعت 11:37:49 خواهد بود. روزگاری مردی فاضل زندگی میکرد و 8 سال تمام مشتاق بود راه خداوند را بیابد. او هر روز از دیگران جدا میشد و دعا میکرد تا روزی با یکی از اولیای خدا و یا مرشدی آشنا شود. یک روز همچنان که دعا میکرد، ندایی به او گفت و جایی برود. در آنجا مردی را خواهد دید که راه حقیقت و خداوند را نشانش خواهد داد. مرد وقتی این ندا را شنید، به اندازه مسرور شد و به جایی که به او گفته شده بود رفت. در آنجا با دیدن مردی ساده، متواضع و فقیر با لباس‌های مندرس و پاهای خاکالود متعجب شد. مرد آن اطراف را کاملا نگاه کرد، اما کس دیگری را ندید. بنابراین به مرد فقیر رو کرد و گفت: روز شما بخیر. مرد فقیر با آرامی پاسخ داد: هیچ وقت روز شری نداشتم. مرد فاضل گفت: خداوند تو را خوشبخت کند. مرد فقیر پاسخ داد: هیچگاه بدبخت نبودم. تعجب مرد فاضل بیشتر شد و گفت: همیشه خوشحال باشید. مرد فقیر پاسخ داد: هیچگاه غمگین نبودم. مرد فاضل گفت: هیچ سر در نمی آورم، خواهش میکنم بیشتر به من توضیح دهید. مرد فقیر گفت: با خوشحالی این کار را میکنم. تو روز خیری برایم آرزو کردی، در حالی که من هرگز روز شری نداشتم، زیرا در همه حال خدا را ستایش میکنم. اگر باران ببارد یا برف، اگر هوا خوب باشد یا بد، من همچنان خدا را میپرستم. اگر تحقیر شوم و هیچ انسانی دوستم نداشته باشد، باز هم خدا را ستایش میکنم و از او یاری میخواهم. بنابراین هیچگاه روز شری نداشتم. تو برایم خوشبختی آرزو کردی، در حالی که من هیچ وقت بدبخت نبودم، زیرا همیشه به درگاه خداوند متوسل بودم و میدانم هرگاه که خدا چیزی بر من ناظر کند، آن بهترین است و با خوشحالی هر آنچه را برایم پیش بیاید میپذیرم. سلامت یا بیماری، سعادت یا دشمنی، خوشی یا غم، همه هدیه‌هایی از سوی خداوند هستند و تو برایم خوشحالی آرزو کردی، در حالی که من هیچگاه غمگین نبودم، زیرا عمیق‌ترین آرزوی قلبی من زندگی کردن بر خواست و اراده خداوند است. عاشقان پنجره باز است از آن عزم میگویم، عزم میگویم، عزم عاشقان هر چه بخواهی بخواهی خجالت نکشی، یار ما بنده نواز است از آن عاشقان وقت وضو شد میل دریا می کنی، آسمان را در کف
سجاده پیدا می کنی. امت عشقی ما در محراب مولانا علی،
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز به افق کابل. گوش جان می سپاریم به تلاوت سوره مبارکه بقره آیات 40-46 با صدای قاری ارجمند استاد محمد حسین سعیدیان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق کابل از رادیو دری، مؤذن استاد رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتك علیه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وخافضاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك توغاً وتمتعه فيها طويلا
بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله العظيم لا إله إلا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بير والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترتا ولا رزقا إلا بسطتا ولا خوفا إلا آمنتا ولا سوءا إلا صرفتا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين
اللهم عجل لوليك الفرج. قبول باشه دوستان عزیز طاعات و عبادات و دعاهای شما به درگاه خداوند مهربان و در رأس دعاها دعا برای ظهور و فرج حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف را فراموش نکنید. از همه تان التماس دعای خیر داریم.
قبول باشه نمازتون.
نماز قبوله که هیچ کدوم از 12 مورد مبتلات نماز در اون اتفاق نیفته. مثل خوردن و آشامیدن که سر نماز همچین چیزی نداریم و اگه پیش بیاد نماز باطله. البته فرو بردن خورده های غذا که در دهان باقی مونده یا مکیدن شیرینی قند و شکری که یه تیکش تو دهنه نماز رو باطل نمی کنه. حتی اگه از روی سهو یا فراموشی نمازگزار چیزی بخوره و بیاشامه اما از صورت نماز خارج نشه نماز باطل نمیشه. از صورت نماز خارج شدن حالتهایی مثل به هوا پریدن و دست زدن که نماز رو باطل میکنه. در کل موقع نماز خوندن جلوی شکممون رو بگیریم.
همچنان در کنار شما عزیزان هستیم از برنامه قرار بندگی و از رادیو دری. در ادامه در خدمت کارشناس محترم جناب مهدی رستمی هستیم.
سوره مدثر و سوره مزمل جز اولین سوره هایی هستند که بر پیامبر گرامی اسلام نازل شدند و البته سوره مدثر بعد از سوره مزمل نازل شده. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. آیات معروفی است. ای جام به خود پیچیده، شب رو به پا دار مگر یک قلیلیش رو، نصفش رو یا حالا کمتر از نصف یا اینکه زیادتر، ترتیل قرآن انجام بده که ما کلام ثقیل و سنگینی رو بر تو القاء میکنیم به زودی. خب یک توضیحی دادیم در مورد مزمل و مدثر. گفتیم مزمل و مدثر هر دو جامعه به خود پیچیدن. اما چه جامعه به خود پیچیده ای؟ جامعه به خود پیچیده ای که تحت تأثیر بار رسالت سنگینی که بر دوشش افتاده تب و لرز کرده، لذا جامعه به خودش پیچیده. توی سوره مزمل میگه ای جامعه به خود پیچیده که از فشار این بار رسالت، این بار احساس مسئولیت اینطوری شدی، این کار رو بکن. توی سوره مدثر بعد از اینکه سوره مزمل رو اجرا کرد و انجام شد بهش میگه خب حالا جامعه رو از خودت باز کن و بپاخیز. حالا با این توضیح در مورد مزمل یک بار دیگه به آیات بعد دقت کنید. خداوند بحث نماز شب رو که حالا ثمرات اون رو حتما همه دوستان شنیدن و خوندن، تمامی اون برکات بسیاری که واسه نماز شب گفته شده، خدای نماز شب رو به مزمل خطاب میکنه. به مزمل میگه که نماز شب به پادار قرآن بخون که ما میخواییم قول ثقیلی رو بر تو نازل کنیم. نشون میده اون نماز شب و قرائت قرآن مهیا میکنه اون فرد رو برای اینکه بتونه یک پیام سنگینی رو دریافت بکنه. ولی خب نکته مهم اینه، این خاصیت ها برای یک فرد مزمل گفته شده. یعنی اگر کسی خواست از ویژگی های برجسته نماز شب استفاده کنه، در صورتی که مزمل باشه این استفاده اکمل و اتم رو خواهد برد. خب مزمل رو گفتیم یعنی چی؟ گفتیم مزمل یعنی فردی که از بار مسئولیتی که بر عهده داره تب و لرز کرده. این آدم هست که نماز شب برای او مفید فایده قرار میگیره. یعنی چی؟ ببینید نماز شب خوندن خیلی کار خوبیه. توصیه میکنم هر کسی سعی کنه این کار رو بکنه که اگر تونست شب بیدار بشه قبل از سحر نماز شب بخونه. حالا 11 رکعت، اگر نتونست 11 رکعت بخونه اون 3 رکعت آخر رو بخونه، اگه نه همون تک رکعت نماز وتر رو بخونه. حتی اگر کسی خواب موند، در روایات گفته شده که صبح قضای نماز شبش رو به جا بیاره، اینقدر نماز شب مهمه. صبح حالا آفتابم زده ولی خب سعی کنه اون 11 رکعت یا 3 رکعت یا حداقل 1 رکعت رو قضاشو به جا بیاره. نتونست نشسته بخونه، بالاخره یه جوری بخونتش. خوبه، بله نماز شب خیلی چیز خوبیه، برکات زیادی داره. ان شاءالله که بتونیم نماز شب بخونیم و از ثمراتش استفاده کنیم. اما یادمون باشه این ویژگی